چه اتفاقاتی افتاد در صدای سیمرغ. در بخش اول محسن آزاددل اخبار و حواشی جشنواره رو برامون دوره کرد و در بخش نقد راجع به فیلم‌های آبادان 1160، آن شب و درخت گردو با محسن جعفری راد و بهنام شریفی صحبت کردیم و در قسمت تحلیل سواد رسانه‌ای با دکتر سید بشیر حسینی و دکتر امیر حسن ندایی و خانم دکتر زهرا محمودی صحبت کردیم. فردا رأس ساعت 8 منتظر شما هستیم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر و لبریز آکنده از عشق باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم شنونده دستاورد امشب ما باشید که به معرفی دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه آموزش و پرورش میپردازه.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد.
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز دستاورد. این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو برای شما پخش میشه. در این برنامه قرار هست در ارتباط با دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه آموزش و پرورش در طول 41 سال بعد از انقلاب صحبت کنیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد بناییان سفید هستیم که ایشون رئیس مرکز نوآوری و علمی کاربردی واحد 33 تهران و همینطور عضو کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. ضمن اینکه آقای دکتر بناییان معاون و مشاور اسبق وزیر آموزش و پرورش در امور برنامه‌ریزی، راهبردی، اطلاعات و فناوری و تحول بنیادین آموزش پرورش بودن. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان معزز.
زنده باشید، خیلی متشکرم. شاید بد نباشه برای آغاز گفتگو یک نگاهی داشته باشیم به دستاوردهایی که در طول 41 سالی که از انقلاب سپری شده در حوزه آموزش پرورش بهش نائل شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این دستاوردها رو با یه حدیثی از حضرت علی علیه السلام آغاز میکنیم که فرمود العلم سلطان.
بله.
من وجده سال و من لم یجده سیل علیه. علم قدرت است. هر کسی که به علم برسد اقتدار پیدا میکند و هر کسی هم که به علم نتونه برسه و علمی فکر بکند یا تولید بکند به تبع این مقهور واقع میشه. با عنایت به این که نظام تعلیم و تربیت اساسی ترین نظام در هر کشوری به حساب میاد و تمام پیشرفت ها و توسعه ها و تعالی هر کشور منوط به این زیرساخت ترین عنصر و اساسی ترین عنصر یعنی تعلیم و تربیت بستگی داره.
بله.
تعلیم و تربیت رو بیس و پایش رو نظام آموزش پرورش ترسیم میکند. فلذا ما باید به آموزش پرورش به عنوان یک عرض کنم منبعی که میتونه به عنوان یک موتور محرکه پیشرفت جوامع بشری از نظر علمی، اخلاقی، دینی، اعتقادی و روابط بین المللی باشه بهش نگاه بکنیم. این یک نکته اساسی است و خوشبختانه با توجه به تحولات و تطوراتی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده آموزش و پرورش با همه به حساب این مباحثی رو که تحریم ها و تهدید ها و عرض کنم مسئله جنگ و غیر ذالک، آموزش پرورش خوب کارش رو انجام داده و رو به جلو بوده. من یک آماری رو به صورت اختصار خدمت شما عرض می کنم که آموزش پرورش قبل از انقلاب و آموزش پرورش بعد انقلاب. یکی این که ما در قبل انقلاب با اکثریت بی سواد مواجه بودیم و در بعد انقلاب رتبه 16 علمی جهان رو کسب کردیم. نکته این که در قبل انقلاب دانش آموزان مورد تحقیر قرار می گرفتن و حتی ما یک مورد هم المپیادی که قهرمان به اصطلاح علمی باشن در جهان نداشتیم، ولی در بعد انقلاب المپیادهای جهانی برای دانش آموزان ما مطرح شد که حدود بیش از 750 مدال رنگی در سطح جهان کسب کردند و همچنین همین دانش آموزا بودن که در 8 سال دفاع مقدس ما حدود بیش از 36,000 دانشجو شهید دادیم و حدود عرض کنم 4,500-600 تا معلم به شهادت رسیدن و همین دانش آموزانی بودن که تقریبا فرماندهی جبهه ها رو به عهده گرفته بودن با همین انگیزه ها و ایمانی که درشون وجود داشت. پس بنابراین در دفاع مقدس نقش بسیار مهمی رو نظام تعلیم و تربیت ما ایفا کرده که این انگیزه ها و انگیزش ها و انگیزه هایی رو که ایجاد کرده بودن تبلورش رو ما در 8 سال دفاع مقدس برای دفاع از حیثیت و نوامیس و عرض کنم هویت ملی و اسلامی جامعه ما مصروف کردن. ما بعد انقلاب در هر روز تقریبا 10 مدرسه ساخته میشه و حدود 50 کلاس درس و بعد انقلاب ما خیرین مدرسه ساز رو تأسیس کردیم که امروزه کمک بسیار بزرگی از طریق مشارکت های مردمی میتونه در ساخت و ساز مدارس که طبیعتاً بسیاری از اینها فرسوده بود یا عیناً در مناطق محروم ما با عرض کنم کپرها مواجه بودیم، امروزه این مسئله به نحو مطلوب داره حل میشه. در قبل از انقلاب 40% کودکان ما آموزش درست نمی دیدن، یعنی 60% فقط آموزش دوره ابتدایی و اون مراحل رو طی می کردن. 2/3 زنان حتی توانایی نوشتن رو نداشتن، ولی در بعد انقلاب امروز ما 86% زنان سواد بالای کلاس 3 ابتدایی رو دارن که نمونه این مثلا در دانشگاه ها ما میبینیم که حضور خانم ها بیشتر از آقایون هست، یعنی حدود 61-62% حضور خانم ها در عرض کنم رشته های مختلف دانشگاهی هست. عدالت آموزشی هم در خصوص زنان، هم در خصوص کودکان، هم در روستاها و عشایر و هم در شهرها به نحو مطلوب رعایت شده که امروز همه روستاها از مدارس، وجود مدارس و معلم بهره‌مند هستند که این خودش میتونه یک عامل بسیار مهمی باشد، به خصوص مناطق محروم و دوردست. یعنی بنده که بچه روستا بودم در قبل انقلاب که خودم هم تقریبا انقلابی بودم و اینها، انصافا اطلاعات چندانی نداشتم، تحلیلی نداشتم، ولی امروز یک بچه روستا هم میتونه مسائل جهانی رو تحلیل بکنه و اظهار نظر بکنه و حال اینکه این قبل از انقلاب هیچ نوع آشنایی وجود نداشت. در مورد عرض کنم سرعت رشد تحصیلات ایران از نظر سالهای تحصیلی، این رشد مورد نیاز در دنیا در رتبه 6 ما قرار داریم، یعنی تقریبا 99% از افرادی که در آستانه آموزش به حساب پیش دبستانی یا دبستانی هستن جذب میشن و این فرایند داره طی میشه. عرض کنم خدمت شما حدود 53% بی سوادی رو که ما در قبل انقلاب داشتیم الان عرض کنم به حدود 67-8% رسید، یعنی رشد شتابانی در این زمینه داشت. ما در قبل انقلاب 27 دانشگاه داشتیم، در بعد انقلاب الان 660 دانشگاه وجود داره. ظرفیت دانشگاهی ما نسبت به قبل از انقلاب 32 برابر شده، یعنی قبل از انقلاب 150,000 دانشجو داشتیم ولی الان حدود 5 میلیون دانشجو داریم. بعد اعضای هیئت علمی ما 23 برابر شد، یعنی قبل از انقلاب 4000 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه بودن، الان بیش از 90,000 نفر عضو عرض کنم هیئت علمی دانشگاه های ما هستن. در ارتباط با مباحثی رو که بعد انقلاب ایجاد شد، مثلا برای دوره‌های آموزش ابتدایی جشنواره‌هایی انجام شده که 8 جشنواره علمی رو و فناوری رو انجام دادند که این نشون میده که ما تونستیم زمینه خلاقیت و نوآوری و اون تخیل و شکوفایی کردن افکار دانش آموزان رو، دانش آموزان ابتدایی رو عرض کنم شکوفا بکنیم و از این مرحله بتونیم استفاده بکنیم. چنانچه در فستیوال نقاشی کودکان شما میبینید که مثلا ژاپن هر ساله این جشنواره رو انجام میده و افرادی رو به عنوان برتر انتخاب میکنه، ولی اینکه آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که خیلی مثلا نقاشی زیبایی نیست، ولی اینکه اون تخیلی رو که دارن چون آموزش دیده نیستن و اون تجربه لازم رو ندارن از اون درونشون و استعدادهای درونیشون عرض کنم کمک میگیرن، میبینیم که اینها میتونه منشأ خلاقیت و اختراع و نوآوری بسیاری از مسائل باشه و به ویژه در مسائل اون هنرهای فاخری رو که از این طریق ما میتونیم تبلور بدیم در جامعه. مسئله ثبت نام هست که ثبت نام خالص به اصطلاح دانش آموزان دختران ما 98.14% هست، یعنی در سال تحصیلی 96.
ثبت نام در چه مقطعی به طور کلی میفرمایید؟
به طور کلی هست، این مقطع ابتدایی هستش که به اصطلاح چیز میشه، ولی برای به اصطلاح پسرها هم عرض کنم در همین حد هست، منتها کمتره، دخترها بیشتر ثبت نام دارند. اینها نرخ جابجایی خارج از کشور در قبل از انقلاب 40% بود، که این مسئله ای که امروزه توی جامعه مطرح هستش که تحت عنوان که افکار و نخبگان ما عرض کنم فرار میکنن، یعنی تحت عنوان فرار مغزی، میخوام عرض بکنم که ما در قبل از انقلاب 40% عرض کنم افراد مهاجرت میکردن برای به حساب ادامه تحصیل به خارج از کشور، ولی اینکه مهاجرین تحصیل ما در سال گذشته کمتر از 1% بود و بر اساس گزارش سازمان ملل و OECD کمتر از 2% هست، یعنی 2% عرض کنم دانش آموختانگان و نخبگان ما به خارج از کشور میره، با حال اینکه در گذشته عرض کنم 40% عرض کنم به خارج از کشور مهاجرت میکردن. یعنی ما 12
آمار مقاطع دانشگاهی هم، یعنی آموزش عالی هم حساب شده و در نظر گرفته شده یا خیر؟
بله بله، همین این نخبگانی هستش که به اصطلاح به خارج از کشور میرن و رشد خارج از کشور برای نخبگان 12 برابر بوده که مال ما 3 برابر کاهش پیدا کرده، یعنی مهاجرت از این دانشگاه ایران به دانشگاه خارج از کشور.
این آمار بر اساس کدام در واقع سازمان این آمار رو ارائه داده؟
نخبگان، همین
خود
وزارت علوم. بله، عرض کنم ما مثلا در آمریکا در قبل از انقلاب 57,000 نفر عرض کنم برای تحصیل می رفتن، ولی الان حدود 12,000 نفر هستن که البته اینها میتونه این تبادلات به عنوان دیپلماسی علمی مطرح بشه باید. که من نیاز هست که ما با کشورهای دیگر در تعامل باشیم، در تبادل باشیم، در و همچنان که از خارج از کشور هم عرض کنم به ایران مهاجرت میکنند و الان دارن به حساب آموزش میبینند. من فقط در ارتباط با مسئله بین الملل خدمت شما چند مسئله رو بگیم، بعد بریم روی سند تحول بنیادین آموزش پرورش. در مسائل بین الملل ما اگر به تاریخ کشور ما نگاه بکنیم میبینیم که یک ارتباط اساسی وجود داشته، یعنی از زمانی که دانشگاه جندی شاپور در 2400 اندی سال قبل که تأسیس شده بود، در اون دانشگاه افراد برای به حساب مطالعه به کشورهای دیگر می رفتن، به خصوص در زمینه مسائل پزشکی، و ایران اطلاعات پزشکی خودش رو به کشورهای خارج می داد و از اون طرف هم از مصر و جای دیگری می آمدن داخل ایران و عرض کنم تحصیل می کردن. این یک نکته بود. نکته بعدی این استش که تبادل به حساب اطلاعات بود، یعنی کتاب ها و عرض کنم تألیفاتی رو که وجود داشت، نسخ خطی که وجود داشت، این ارتباطات
تبادل می کردن با یک
دیگر. آره تبادل می کردن. و بعد اون جریان هم ما در نظامیه بغداد و عرض کنم در تبریز این اطلاعات رو به حساب داشتیم، این تبادل اطلاعات رو داشتیم، و در دهه‌های اخیر تا عصر معاصر همین استمرار پیدا کرد که ما نمونه بارزش رو عرض کنم در جامعه داریم مشاهده میکنیم، و اون این استش که ما اگر امروز دیپلماسی فرهنگی داریم که استاد جا به جا میشه، دانشجو عرض کنم تبادل میشه و اطلاعات تبادل میشه، این به این مفهوم نیست. در ایران ما 2400 و اندی سال قبل و در نظامیه بغداد و در چیز رشد تبریز ما اینها رو داشتیم، و الان هم افتخار ایران هستش که با توجه به این مفاهیم بتونیم به اون مراحل برسیم.
درسته. در زمینه منطقه‌ای چطور آقای
الان
دکتر
دارم عرض میکنم.
اون رو هم بفرمایید.
یک مباحث دیگری که مطرح هست این استش که ما چگونه میتوانیم تمدن نوین اسلامی رو که ملحوظ نظر مقام معظم رهبری هست عرض کنم از طریق آموزش، از طریق یادگیری، از طریق آموزش پرورش و وزارت علوم بتونیم اینها رو احیا بکنیم. این نکته مهمی است که اولا بحث این که ما فلسفه به حساب اسلامی رو باید بدونیم و تمدن نوین اسلامی رو چگونه میتونیم عرض کنم در بستر تاریخ، در بستر حیات بشری رونق بدیم و گسترشش بکنیم. این یه سوالی هستش که مطرح هست که اصلا تمدن نوین اسلامی یعنی چه؟ تمدن نوین اسلامی یعنی این که ما تمدن اسلامی که داریم و ایرانی که خیلی کهن هست، الان به اصطلاح پست مدرنیسم ها میان مثلا اون چیزی رو که به گذشته اختصاص داشت سنتی ها رو نفیش میکنن، میگن که این تغییر و تحولات باعث شد که ما نمیتونیم دیگه مباحث گذشته رو الان استفاده بکنیم، و هدف این استش که تمدن نوین اسلامی این استش که یک تمدنی است که منطبق با تحولات و تطورات زمان میتونه از تکنولوژی ها، از فناوری ها، از مسائل دیگر استفاده بکنه. یعنی اینطوری نیست که مثلا بگیم که چون این تمدن تمدن تاریخی و گذشته هست پس بنابراین از تحولات علمی و پیشرفت های تعالی علمی بی بهره هستش. میخواد اصل مطلب این رو مطرح بکنه، و بر اساس نظام اعتقادی ما که مقام معظم رهبری مسائل رو مطرح فرمودند که بنده تحقیقی هم در این زمینه انجام دادم تحت عنوان واکاوی مفهومی سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری و دلالت‌های آن بر برنامه درسی، که ما برنامه‌های درسی رو چگونه میتونیم تدوین بکنیم بر این دیدگاه. ما به یک مدل عرض کنم هفت درختواره هفت موردی رسیدیم و همچنین به یک نظریه. نظریش این استش که بر اساس فرمایشات خود مقام معظم رهبری که 165 تا متن بود و این متن رو ما به صورت تحقیقات کیفی انجام دادیم، 999 تا عرض کنم محور باز بود، به صورت به حساب مفهوم باز بود و حدود 300 و اندی مفهوم محوری بود و حدود 70 تا هم محور شبکه‌ای بود که این رو وقتی بررسی کردیم یک نظریه‌ای چون تحقیقات کیفی بود، تحقیقات کیفی به صورت از رده عملیاتی یعنی از قاعده شروع میشه، به صورت استقرا هست بعد میره به فرضیه یا نظریه میرسه، ولی تحقیقات کیفی از نظریه یا فرضیه شروع میشه و میخوان اثباتش بکنن که آیا اون نظریه به اصطلاح محقق هست یا نیست. پس بنابراین ما به یک نظریه‌ای از دیدگاه مقام معظم رهبری رسیدیم تحت عنوان الگوی پیشرفت اسلامی مبتنی بر تمدن نوین اسلامی. این تمدن نوین اسلامی بر اساس اون سبک زندگی اسلامی رو که مقام معظم رهبری فرمودن، یک رفتارهای حقیقی انسان در عرصه زندگی که این متن حقیقی سبک زندگی رو تشکیل میده، این رفتارها در جوامع مختلف تنوع رفتاری رو ایجاد میکند بر اساس اون انگاره ها و فکرهایی که افراد دارن، تنوع رفتاری ایجاد فرهنگ میکند، فرهنگ رفتاری، فرهنگ رفتار ایجاد عرض کنم مسئله تحول به اصطلاح در تمدن میکند، روند تمدن رو ایجاد میکند، حالا چه تمدن ایرانی اسلامی باشه چه تمدن دیگر، این سبک زندگی در همه جا هست
قاعده کلی.
بله، وقتی از به حساب تمدن ایجاد تمدن ما میتونیم به تمدن نوین اسلامی دست پیدا بکنیم. تمدن نوین اسلامی هم برگرفته از مبانی، اصول و ارزش هاست و مبانی، اصول و ارزش ها برگرفته از آرمان هاست که به اصطلاح همون حیات طیبه یا به اصطلاح قرب به خدا هست که ما در مکتب بهش اعتقاد داریم. این نکاتی هستش که ما اگر میخواییم روابط بین المللیمون رو تدوین بکنیم و پویا بکنیم که چنانچه الان هست، مثلا در سطح بین الملل این اختراعات، اکتشافات و مسائل علمی که وجود داره، اینها خودش میتونه روابط ما رو در جهان تسهیل بکنه، منتها ما در این زمینه باید یک کاری رو انجام بدیم که بتونیم این اسناد بالادستی که تدوین شده مثل سند جامعه علمی، مثل مهندسی فرهنگی، مثل سند تحول بنیادین آموزش پرورش، مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسائل مختلف که حدود 20 خورده سند میشه، ما بتونیم این اسناد رو به صورت یک برنامه بین المللی تدوین بکنیم که تحول به حساب بنیادین آموزش پرورش هم که این برنامه هست، ما بتونیم این رو تبدیل به یک برنامه بین المللی بکنیم. یعنی خطای ماست که مثلا بیاییم آموزش بس نقدی که بر آموزش بی سی من انجام دادم بر همین منوال هست که این سند آموزشی بی سی سندی هستش که دیگران تدوین کردن و حال اینکه در تحول بنیادین آموزش پرورش و تحول نظام آموزشی کشور ما باید مبتنی بر انگاره ها و مبانی اعتقادی و درسته. فلسفه و به اصطلاح فلسفه تعلیم و تربیت و راهنامه تعلیم و تربیت خودمون باشه.
درسته آقای دکتر بنایان عزیز، این که شما میفرمایید بر اساس اون قواعد و چارچوب هایی که تعریف کردید ما بتونیم
در واقع یک برنامه بین المللی رو طراحی کنیم در راستای و با پیروی از چارچوبی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ترسیم شده و تعیین شده، خیلی ایده قشنگی است، ایده خوبی است. اما یه مقدار برگردیم روی واقعیت و اصل داستان و اینکه خب شما خودتون چندین سال دبیر در واقع سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودی. چند سال آقای دکتر؟
5 سال.
آیا ما واقعا در داخل کشور، یعنی در اشل داخلی، حتی موفق شدیم این سند رو اجرا کنیم؟ آیا موفق شدیم چالش ها و نقایصش رو برطرف کنیم؟ فکر میکنم گام بعدی اجرای یک برنامه بین المللی در سطح منطقه و بعد از اون گام نهایی میتونه در اجرای برنامه بین المللی شکل بگیره. یه مقدار واقع گرایانه راجبش صحبت کنیم، ببینیم که در داخل کشورمون این اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چه سرنوشتی پیدا کرده، از کجا شروع شد و امروز الان در چه وضعیتی هست. بعد شاید بتونیم حالا بیشتر راجب ابعاد بین‌المللیش بحث و صحبت داشته باشیم.
عرض کنم تدوین سند با اجرا و به حساب مبانی اجرای این باید ما تفکیک بکنیم، یعنی اگر ما نتونستیم یک سندی رو درست اجرا بکنیم، مبتنی بر به اصطلاح نقد اون سند یا نواقص اون سند نیست.
قطعا همینی که سند تحول بنیادین، اما سند طراحی میشه که اجرا بشه.
بله. یک سند به قول مقام معظم رهبری شفا بخش و یک سند واقعا جامع و مانعی هست. البته خب طبیعتا بر اساس تحولات و تطورات زمان میشه این سند رو عرض کنم در بعضی از مواقع که انطباق نداره یا تحولاتی ایجاد شده تغییر کردن، یعنی وحی منزل نیست. دقت فرمودید، منتهای مراتب در این سند تلاش شده که اصول ثابت باشه که مبتنی بر مبانی و اصول و ارزش‌های ما هست، مبانی اعتقادی ما هست، ولی ما میتونیم در روش‌های مبتنی بر زمان رو اتخاذ بکنیم. این یه نکته هست.
درسته.
در سند عرض کنم به صورت کلی این سند مبتنی بر به حساب هم سند تعلیم و تربیت هست که از نظر مبانی مباحث مختلف رو از نظر اعتقادی، از نظر عرض کنم اخلاقی، که حالا من خدمت شما عرض بکنم که در 6 ساحت مطرح شده سند. یکی ساحت علمی اخلاقی و دینی هست.
بله.
یکی ساحت سیاسی اجتماعی هست، یکی ساحت عرض کنم خدمت شما اقتصادی حرفه‌ای هست، یکی ساحت زیبایی شناختی هست، یکی ساحت به اصطلاح فناوری هست. و این 6 تا ساحتی رو که در نظر گرفتیم بر این اساس عرض کنم یک زیر نظام ها که 6 تا زیر نظام براش در نظر گرفته شده که باید این 6 زیر نظام سندش تدوین بشه، که من فکر کنم حدود 3-4 تاش تدوین شده ولی هنوز کامل نشده، یا 3 تا فکر کنم تدوین شده که یکی برنامه درسی ملی هستش، یکی بحث عرض کنم مدیریت راهبردی هستش که باید چیز بشه، تدوین بشه، یکی هم به اصطلاح دانشگاه فرهنگیان و تربیت نیروی انسانی هستش و مالی، یکی هم تجهیزات و عرض کنم فضای آموزشی و غیر ذلک هست، که این زیر مجموعه های این هست،
زیر نظام های این ها زیر نظام های
این زیر نظام ها فکر کنم 2-3 تاشو، چون الان من دقیقا اطلاعی ندارم،
در حال به طور کامل زیر نظام ها تدوین شده.
زیر نظام ها اون زمانی که ما بودیم برنامه درسی ملی تدوین شده بود.
بله.
مسئله تربیت معلم و دانشگاه به حساب فرهنگیان تدوین شده بود که ارائه شد و تصویب هم شد، و بعضی از این نظام هایی که باید به اصطلاح مثلا مالی و اداری، مثل به عنوان مثال تجهیزات غیر ذلک، اینها نمیدونم الان در چه مرحله هست. منتهای مراتب این زیر نظام ها در وقتی که ما میخواییم عملیاتیش بکنیم یک فلسفه تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی داریم که این مبانی نظری رو مطرح میکنه، یکی رهنامه نظام تعلیم و تربیت داریم که این رهنامه یعنی حد واسط بین شیوه های ایده هایی که مطرح میشود یا راهبردهایی که مطرح میشود در رده به اصطلاح عملیاتی.